موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مک‌آرتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیض واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مک‌آرتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیض با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مک‌آرتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مک‌آرتور گوش سپارید.
یکی از پرسش‌های همیشگی مردم اینه که چطور میتونم اراده خدا رو در زندگیم تشخیص بدم؟ در واقع این درخواست چندین نفر بود که من درباره این موضوع صحبت بکنم. یادم میاد وقتی دانشجو بودم همه فکر و ذکرم ورزش بود و فوتبال آمریکایی و بسکتبال و بیسبال بازی میکردم و تقریبا در این رشته های ورزشی برای خودم اسم و رسمی داشتم. ولی چون ایماندار بودم همزمان که در دانشگاه درس میخوندم از من میخواستن در مکانهای مختلف صحبت بکنم و در اصل اولین تجربه های موعظه کردن به اون روزا برمیگرده. در همین موعظه ها و صحبت ها بود که کم کم فهمیدم سوال همیشگی مردم اینه که چطور میتونم اراده خدا رو برای زندگیم تشخیص بدم. به همین دلیل از همون ابتدای خدمتم تصمیم گرفتن درباره این موضوع مطالعه کنم تا خودم بفهمم کتاب مقدس درباره تشخیص اراده خدا چه تعلیمی میده. این طور شد که معمولاً هر بار که برای گروه جوانان موعظه میکردم موضوع صحبتم درباره شناخت اراده خدا بود. تقریباً 3 سال حدود 30 تا 40 بار در ماه در سراسر کشور برای جوانان موعظه می کردم و یکی از موضوعاتی که همیشه از من درخواست می شد درباره اون موعظه بکنم تشخیص اراده خدا بود. در همون سالها فرصت پیش اومد و من به مؤسسه آموزش کتاب مقدس مودی رفتم تا در اونجا موعظه بکنم. دوست خوبمون آقای فیل جانسون این خاطره رو چندین بار برای من تعریف کرده. او آنجا دانشجو بود و منم همون زمان برای موعظه اونجا رفتم. آقای فیل جانسون به یک نفر میگه شنیدم واعظی به نام مک‌آرتور قراره اینجا بیاد. حالا ببینیم قراره درباره چه موضوعی صحبت بکنه. البته کاشف به عمل اومد که احتمالاً اونی نفر که آقای فیل با او صحبت کرده خانم دارلین بوده که البته اون زمان هنوز با هم ازدواج نکرده بودن. قرار بود من درباره اراده خدا موعظه بکنم. آقای فیل جانسون هم میگه مگه این شخص نمیدونه هر کسی که اینجا میاد درباره اراده خدا موعظه میکنه. ما اینجا فقط درباره اراده خدا موعظه میشنویم. او با خودش چی فکر کرده که بازم میخواد درباره این موضوع که بارها موعظه شده بازم موعظه بکنه. من نمیدونستم همه در این باره موعظه کردن و نمیدونستم این موضوعی که همه به اون علاقه دارن. به هر حال آقای فیل جانسون میگه با وجودی که دلش نمیخواسته پای صحبت من بنشینه و درباره اراده خدا یه موعظه دیگه بشنوه، به انگیزه نشستن کنار خانم دارلین میاد و می نشینه و به این موعظه گوش میده. آقای فیل جانسون به یادم آورد که اون روز درباره اراده خدا موعظه کردم. من نمیدونم اون موعظه با دیگران چه کرد، ولی این رو میدونم که آقای فیل جانسون از اون زمان به بعد طرفدار من شد. به نظرم این اراده خدا بود که او آن روز این پیغام رو بشنوه. شما واقعا نمیدونید اراده خدا ممکنه شما رو در چه مسیری پیش ببره. این سوال همیشگی جوانانه. البته این فقط سوال جوانان نیست. تجربه ثابت کرده این سوال همه مسیحیانه. کدوم دانشگاه برم؟ با چه کسی ازدواج بکنم؟ شغلم چی میشه؟ آیا باید سر این کار برم یا نه؟ آیا باید این کار رو قبول بکنم یا نه؟ آیا این رو بخرم؟ آیا اون رو بفروشم؟ آیا باید برای فرزندانم این کار رو انجام بدم یا نه؟ در طول زندگی همه آدم ها یک رشته دراز و بیپایان وجود داره که چه تصمیمی بگیرن و چه تصمیمی نگیرن. وقتی بازنشسته میشم باید چه کار بکنم؟ این سوال و هزاران سوال دیگه همیشه در ذهن مردمه. منظورم اینه که مردم معمولاً درباره تصمیم‌های بزرگ سوال ندارن. معمولاً دلشون میخوان اراده خدا رو درباره امور روزمره تشخیص بدن. در این میان یک سوال قابل توجه اینه: از کجا بدونم خدا از من چه میخواد؟ البته درباره دانستن اراده خدا یک ابهام وجود داره. یک عده تصور میکنن خدا تمایلی نداره که ما اراده او رو بدونیم. به گمان این عده خدا راضیه که ارادش رو از ما پنهان نگه بداره. به همین دلیل مردم خیال میکنن زندگی مثل غوره کشیه که ما بلیت بخت آزمایی میخریم و خدا از روی شانس و اقبال شماره رو میخونه و حالا باید ببینیم قرعه شانس به نام ما میفته یا نه. مردم خیال میکنند خدا از این موضوع خوشحاله و به قول معروف لذت میبره که قرعه شانس فقط به نام یه تعداد معدود بیفته. اما چنین حدس و گمان درباره خدا اصلا درست نیست. یه عده هم تصور میکنن اراده خدا یک تجربه متعال و برتره. مثلا شما در یک روز بارانی در خیابان میدوید و پای شما روی آسفالت لیز میخوره و زمین میافتید و میبینید که یک تکه از نقشه کشور هندوستان جلوی پای شما افتاده و همین نقشه خواندگی الهی شما رو به شما نشون میده. مثال دیگه اینه که وقتی کلیسا برای ثبت نام خدمت بشارت فراخوان میده، یک عده منتظرن صدایی بشنوند یا ندایی از غیب به گوش اونا برسه یا یه ندای درونی بشنوند یا شاید هم صدایی از عالم بالا که به اونا فرمون بده دست به کار بشن و ثبت نام بکنن. این طرز فکر رو این شکل از احساسات میان مسیحیان خیلی رایجه. همین هفته ایمیل جالبی دستم رسید. ماجرا از این قراره که یک شخص سخاوتمند به تک تک اعضای دیوان عالی ایالات متحده آمریکا یک جلد کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مک‌آرتور هدیه داده. کار این شخص واقعا شاهکاره و من قدردان او هستم. به گفته کسی که این ایمیل رو برام فرستاد، گویا شخصی که این هدیه رو پیشکش کرده ادعا میکنه خدا به او گفته چنین کاری بکنه و او در اصل اراده خدا رو انجام داده و خیلی خوشحال و ذوق‌زده است. کسی که این ایمیل رو برای من فرستاد خیلی خوشحال بود که خدا به اون فرد گفته کتابها رو هدیه بده. واقعیت اینه که منم خوشحالم که اونها این همه دست و دلبازن و این کتابها رو هدیه دادن. ولی واقعا شک دارم که خدا به اونها چنین چیزی گفته باشه. شاید اونها برای این کار انگیزه قوی داشتن یا احساس کردند باید این کار را انجام بدن. و ظاهراً تفسیر و تعبیرشون این بوده که بله خدا به اونا گفته. اما واقعاً راهی برای تایید این ادعا وجود نداره. چرا؟ چون خدا دیگه خودش رو با صدا و آوای شنیداری به کسی مکشوف نمی کنه. خدا کانون کتاب مقدس رو، یعنی مجموعه نوشته های الهی رو که الهام روح القدس هستند، بسته و نوشتن کتاب مقدس دیگه تموم شده و کلام خدا کامله. بحث ایمانیست که یک بار به مقدسان سپرده شد. خدا اکنون فقط از طریق کلامش کتاب مقدس با ما سخن میگه. حالا پرسش اینجاست که آیا خدا الان هم به ما پیام میده؟ آیا خدا ما رو هدایت میکنه؟ بله، ولی قطعا راهی وجود نداره که این رو تشخیص بدیم. قبلن هم به شما گفتم من چراغ قرمز بالای سرم ندارم که وقتی صدای خداست چراغ بالای سرم روشن بشه و وقتی صدای خودمه چراغ بالای سرم خاموش بمونه. من به هیچ راه و روشی نمیتونم این رو تشخیص بدم. شما یک کار انجام میدید و بعد وقتی به گذشته نگاه میکنید میبینید دست خدا در کار بوده. ولی چطور میتونیم اراده خدا رو تشخیص بدیم؟ ما نمیتونیم در سرمون صدای خدا رو بشنویم. ما نمیتونیم بفهمیم آیا چیزی رو که احساس میکنیم از طرف خداست یا نه. ما نمیتونیم منتظر تجربه های خاص بمونیم و به یه ادراک و معرفت خاص برسیم تا بعد بتونیم قدم از قدم برداریم. پس چطور میتونیم در زندگی روزانه و زندگی معمولی اراده خدا رو تشخیص بدیم؟ الان وقتشه به سراغ انجیل متی فصل 6 بریم. در این پیغام مطالب رو کاربردی و فشرده و تقریبا سریع توضیح میدم. در انجیل متی فصل 6 عیسی مسیح درباره دعا به شاگردانش تعلیم میده. همه ما با این دعا آشنا هستیم. آیه 9: پس شما به این طور دعا کنید. خداوند میخواد ما به این شکل دعا بکنیم و دعای روزانه و معمول ما اینطور باشه. ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد. ملکوت تو بیاید. اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود. چارچوب فکر ما و دغدغه ما باید این باشه که همه حرمت نام خدا رو نگه داریم. دغدغه ما اینه که ملکوت خدا پیشرفت بکنه و اراده خدا انجام بشه. پس اگه میخواهید اراده خدا رو تشخیص بدید، این آیه نقطه شروعه. شما برای انجام اراده خدا دعا میکنید. آیا میخواهید اراده خدا رو بدونید؟ پس برای اون دعا بکنید. اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود. البته این به اون معنا نیست که درخواست بکنیم خدا همه جانبه و از هر نظر و در هر لحظه همه اراده خودش رو روی زمین به جای بیاره. این گونه نیست که خدا حتما ارادش رو در کلیسای محلی من یا در دایره دوستان من یا خانواده من یا زندگی زناشویی من به جای بیاره. اینها مسائل کاملا شخصی می باشن. در این دعا ما میگیم خدایا دلم میخواد اراده تو انجام بشه. این دعا یه طرز فکر و چارچوب ذهنی است که باید داشته باشیم تا ما رو در راستای اراده خدا قرار بده. شما باید این طرز فکر رو داشته باشید و خواستار انجام اراده خدا باشید. شما اول باید از دروازه اراده تو انجام شود عبور بکنید تا بتونید این درخواست شخصی رو در دعا به زبون بیارید. نان کفاف ما رو امروز به ما بده و قرضهای ما رو ببخش و ما رو در آزمایش نیاور. حرف دل ما و طرز فکر ما باید این باشه: ما میخواهیم در مسیر اراده خدا باشیم. میخواهیم اراده خدا در زندگیمون انجام بشه. البته که خداوند عیسی خودش برای ما یک سرمشق و نمونه عالی از یک خدمتگزار کامله. او با بدترین اتفاق روبرو میشه. مرگ دردناک روی صلیب به دست کسانی که او به دنیا اومد تا به اونها بشارت بده. البته که مرگ او به دست خدا، پدر خودش، پدر آسمانی انجام شد. اما در این مرگ زجرآور عیسی مسیح میگوید نه خواست من بلکه اراده تو انجام بشود. در باغ جتسمانی او میگوید ای پدر، اگر بخواهی این پیاله را از من بگردان، اگه ممکنه روی صلیب نرم، اما نه به خواهش من بلکه به اراده تو. این یک چارچوب فکری است. حالا شما اگه هنوز به اراده خودتون و راه و روش خودتون و برنامه‌های خودتون و آرزوهای خودتون فکر می‌کنید، امیدوار نباشید که اراده خدا انجام بشه. عیسی مسیح حتی خیلی قبل‌تر از رفتن به باغ جتسمانی می‌فرماید آمدم نه تا به اراده خود عمل کنم بلکه به اراده فرستنده خود. پولس نیز با سرمشق گرفتن از عیسی مسیح زمانی که خودش در آستانه از دست دادن جونشه میگوید هرچه اراده خداوند باشد. به نظرم این باید طرز فکر غالب بر همه ایمانداران باشه. در رساله افسوسیان فصل 6 و آیه 6 در انتهای این آیه عبارتی وجود داره که منظور منو به خوبی منتقل میکنه. این عبارت فقط محدود به بافت و محتوای افسوسیان فصل 6 نیست و تقریبا در همه جا کاربرد داره. اراده خدا را از دل به عمل می آورند. این باید روحیه ما در دعا باشه. خدایا اراده تو انجام بشه. یعنی باید اراده خدا رو از دل انجام بدیم، نه با بیمیلی و نه ظاهری، بلکه از صمیم قلب. این نقطه شروعه. پس آیا میخواهید اراده خدا رو در زندگیتون تشخیص بدید؟ باید که بالاتر از هر چیز دیگر خواست شما این باشه که اراده خدا انجام بشه. به عبارتی باید از برنامه ریزی خودتون و از اراده خودتون و از خواسته ها و آرزوها و امیدها و رویاها و نقشه ها و بلند پروازی خودتون دل بکنید و اونها رو نادیده بگیرید. این باید نقطه شروع باشه. به شما قول میدم اگه از صمیم قلب تسلیم اراده خدا نباشید، نمیتونید انتظار داشته باشید اراده خدا در زندگیتون انجام بشه. پولس رسول چندین بار در رساله های خودش این عبارت کوتاه رو به کار میبره: به اراده خدا. برای نمونه در رساله رومیان فصل 1 آیه 10 این رو میگه و در فصل 15 دوباره این عبارت رو تکرار میکنه. رساله کلوسیان فصل 4 آیه 12 نیز میفرماید در تمامی اراده خدا. پتروس هم درباره اراده خدا صحبت میکنه. او در اولین رسالهش در فصل 4 میگوید باید موافق اراده خدا زندگی بکنیم، نه بر حسب شهوات جسمانی. در زندگی شما دو نیرو با هم رقابت می کنن. یکی امیال و خواسته های جسم شماست، یعنی هرچی دلتو می خواد به راه و روشی که شما می خواهید در زمانی که شما می خواهید. اما طرف دیگه اراده خدا وجود داره. حالا شما بر حسب اراده خدا زندگی می کنید یا به میل و اراده جسم خودتون؟ پس اکنون که قصد داریم درباره اراده خدا صحبت بکنیم، باید با این اساس و زیربنا شروع بکنیم که آیا می خواهید از صمیم قلب و به هر قیمتی اراده خدا را انجام بدید یا نه. در صحبت از اراده خدا، این اولین قدم ضروری است. تا زمانی که به اراده خودتون و برنامه ریزی خودتون و بلند پروازی های خودتون و هدف های خودتون متکی باشید، کشمکشی در شما وجود خواهد داشت که اجازه نمیده اراده خدا انجام بشه. الان وقتشه اراده خدا رو برای شما تعریف بکنم تا بدونیم دقیقاً درباره چه چیزی صحبت می‌کنیم. اگه بخوایم درباره مفهوم جامع و کامل اراده خدا صحبت بکنیم، میتونیم اون رو به سه دسته تقسیم بکنیم. در دسته بندی اول، اراده خدا رو اراده مطلق مینامیم که البته الهیدان‌ها اون رو اراده مقدر نام گذاشتن. این اراده خدا به تدبیر ازلی و ابدی خدا ربط داره. بسیاری از آیات کتاب مقدس از این اراده نام میبرن. کتاب ارمیا فصل 51 آیه 29 میفرماید: زیرا که فکرهای خداوند، یعنی هدفهای خداوند، ثابت میمانند. اراده خدا اینه که هدف و مقصود و تدبیر خودش رو به انجام برسونه. اراده خدا یه آرزو نیست که شاید اصلا به انجام نرسه. خدا اراده میکنه که هدفش رو به انجام برسونه. رساله رومیان فصل 8 آیه 28 به اراده مقدر خدا اشاره میکنه. به جهت آنانی که خدا را دوست میدارن و به حسب اراده او خوانده شده اند، همه چیزها برای خیریت ایشان با هم در کار می باشند. این اراده است که هدف الهی رو به انجام می رسونه. خدا اراده کرد انسان رو بیافرینه. خدا اراده کرد انسان رو نجات بده. خدا پدر آسمانی اراده کرد برگزیدگان خودش رو نجات بده. خدا اراده کرد امت اسرائیل رو انتخاب بکنه تا از طریق اونها شریعت و انجیلش رو به دنیا منتقل بکنه. خدا اراده کرد امت اسرائیل رو در بی‌ایمانی کنار بگذاره. ولی یک روز دوباره اونها رو نزد خودش میاره و این امت رو رستگار میکنه. خدا اراده کرد پسر خودش رو به جهان بفرسته تا زندگی بکنه و جان بسپاره و از مردگان برخیزه و به دست راست پدرش صعود بکنه و روح القدس رو بفرسته و کلیسا رو بنا بکنه. خدا اراده کرد کلیسا به سراسر جهان بره و انجیل رو بشارت بده. خدا اراده کرد کلیسا شامل جمع رستگاران باشه که روزی روبوده خواهد شد. خدا اراده کرد دورانی به نام دوران مصیبت عظیم از راه برسه که این دوران با بازگشت مسیح تموم خواهد شد و او سلطنت 1000 ساله خودش رو بر زمین برقرار خواهد کرد و این تحقق همه وعده های خدا به ابراهیم و داوود خواهد بود. در پایان سلطنت 1000 ساله، زمان هلاکت انسان های بدکار و بی خدا و دیوها و ارواح پلید فرا می رسه و سپس آسمان جدید و زمین جدید بنا می شه و ابدیت از راه می رسه. این برنامه رستگاری بشر اراده مطلق و مقدر خداست. تک تک هدفهای خداوند اجرا خواهد شد. برای توضیح بیشتر در این مورد به رساله افسوسیان فصل 1 و به آیه 9 نگاه بکنیم که می‌فرماید سر اراده خود را به ما شناسانید. خدا یک اراده داره و این ارادهش یک هدف و برنامه ابدی است که در ابتدا پنهان بود و خدا خودش اون رو آشکار کرد. خدا این سر رو برای ما آشکار کرد بر حسب خوشنودی خود در مسیح. پس اراده مقدر خدا پنهان بود ولی الان آشکار شد. خدا اراده کرد هدف نیکوی خودش رو در مسیح برای ما مکشوف بسازه. بنابراین هدف خدا اینه که با گناهکاران مهربان باشه و به واسطه مسیح ما رو نجات ببخشه. آیه 10 می‌فرماید برای مدیریت کمال زمانها. این عبارت یعنی چی؟ یعنی همه چیز در مسیح جمع میشه. همه چیز در آسمان و بر زمین. این تصویر کلی از قصد و هدف خداست. خدا پیش از شروع زمان در مسیح نقشه نجات بشر رو تدبیر نمود تا زمانی که وقتش برسه. سرانجام همه چیز به سلطنت هزار ساله مسیح و در نهایت به آسمان جدید و زمین جدید و ابدیت ختم میشه. این اراده مطلق و مقدر خداست. آیه 11 می‌فرماید ما نیز در وی میراث او شدیم چنان که پیش معین گشتیم. خدا از همون ابتدا مقرر نمود که ما در خاتمه میراث داشته باشیم بر حسب قصد او که همه چیزها را موافق رأی اراده خود می‌کنند. بله، خدا در اراده ازلی و ابدی خودش موافق رأی اراده خودش عمل می‌کنه. این اراده به تدبیر ازلی و ابدی خدا اشاره می‌کنه. پس اولین دسته‌بندی اراده مقدر نام داره. یعنی خدا آنچه که اراده می‌کنه دقیقاً به همون شکلی که منظور و هدف خودشه اتفاق میفته و روی میده. در دومین دسته‌بندی اراده خدا رو اراده خواست خدا مینامیم. در دومین دسته‌بندی خدا اموری رو اراده میکنه ولی آن امور اتفاق نمیافتند. این هم برای ما سره. کتاب مقدس این جنبه از اراده خدا رو کاملاً برای ما توضیح نمیده. ولی میدونیم اموری هستند که خدا از اونها خوشنود نیست. آن امور خدا رو خوشنود نمی کنن. برای نمونه خدا می فرماید من از مردن مرد شریر خوش نیستم. به گفته انجیل لوقا فصل 13 آیه 34 خواست خداوند نجات اورشلیمه. خداوند نمیخواد کسی هلاک بشه و میخواد همه توبه بکنن. خدا از زبان عیسی مسیح به اورشلیم میفرماید چند مرتبه خواستم تو را جمع کنم و نخواستید. در عهد عتیق خدا از زبان انبیا به مردم میفرماید چرا بمیرید؟ در عهد جدید عیسی مسیح می‌فرماید بیایید نزد من ای تمام زحمتکشان و گرانباران و من شما را آرامی خواهم بخشید. وقتی اورشلیم توبه نمی‌کنه عیسی گریه می‌کنه. پس می‌بینید خدا خواست و اراده‌ای داره که گاه به انجام نمیرسه. خدا از گناه خوشنود نیست. خدا از گناهانی که مردم مدام و پیوسته مرتکب میشن خوشنود نیست. خدا از گناهانی که ابدیت مردم رو به خطر میاندازه و اونها رو به جهنم میفرسته خوشنود نیست. یک تعداد از فرشتگان و آدمیان تا ابد در گناهشون و در تنفر از خدا باقی میمونن و خدا اجازه میده سرنوشت اونها چنین باشه. این موضوع برای ما یک سر میباشه. چرا خدا اجازه میده تعدادی از انسانها در گناهشون باقی بمونن؟ خدا به خاطر جلال خودش این اجازه رو میده. جلال خدا آشکار میشه زمانی که غضب خدا و داوری خدا بر کسانی نازل میشه که به انجیل ایمان نمیارن. پس یک اراده مقدر خداست که همیشه انجام میشه. یک اراده خاص خداست که گاه به انجام نمیرسه. حالا به دستبندی سوم میرسیم و این همون موضوعی است که در این موعظه به اون میپردازیم. این اراده حکم خدا نام داره. در کتاب مقدس با این جنبه از اراده خدا در قالب حکم و فرمان آشنا میشیم. خواست خدا اینه که قومش از فرمان او اطاعت بکنه. خدا میخواد ما از احکام او اطاعت بکنیم. خدا به ما آزادی عمل میده که از احکامش اطاعت بکنیم یا از اونها نافرمانی بکنیم. موضوع موعظه ما همین اراده خداست. اراده خدا برای زندگیم چیست؟ اگه بخوایم از نظر هدف ازلی و ابدی خدا به این موضوع نگاه بکنیم، سوال اینه که اگه من از آن خدا هستم، اگه متعلق به خدا هستم، اگه خدا منو برگزید و از پیش تعیین نمود و اراده کرد تا متعلق به خودش باشم، حالا اراده خدا برای زندگیم چیست؟ این سوال اصلیه. الان در زندگی، در این دنیا، احکام و فرمانهای خدا برای زندگی من چی می باشن؟ واضحه که در ابدیت خبری از حکم و فرمان نیست، چون در ابدیت تنها چیزی که از ما سر می زنه اطاعت و بس. ولی الان خدا از ما چه می خواد؟ این موضوع رو برای شما توضیح می دم. ابتدا با این نکته شروع می کنیم که خدا از شما خواسته ای داره. خدا برای زندگی شما یک خواست و اراده داره. پس حالا که خدا برای زندگی شما یه اراده داره، به نظرم خیلی واضحه که خدا می خواد شما از اون اراده باخبر بشید. مگه نه؟ از جنبه اراده حکم خدا، او برای زندگی شما یک اراده داره. خدا اینجا و در این دنیا برای زندگی شما یک هدف و یک مسیر مشخص در نظر داره. پس حالا که خدا برای شما یک اراده داره، منطق حکم میکنه بگیم که خدا دلش میخواد شما از اون اراده با خبر بشید. اگه خدا میخواد اراده او رو بدونید، عقل حکم میکنه که خودش این اراده رو در جایی که به راحتی قابل دسترسه برای شما آشکار بکنه. حالا این سوال پیش میاد که کجا به دنبال یافتن این اراده باشید؟ بسیار خوب، شما فقط یه جا سراغ دارید. ایمان مسیحی به یک کتاب محدوده که اون هم کتاب مقدس می باشه. در کتاب مقدس باید به دنبال اراده خدا برای زندگیتون باشید. حالا شما میگید ولی فصلی در کتاب مقدس درباره من وجود نداره. فصلی وجود نداره که به من بگه با چه کسی ازدواج بکنم یا کجا برم یا چه کار بکنم. بله، البته که چنین فصلی در کتاب مقدس وجود نداره. ولی ابتدا این سوال مطرح میشه که آیا خدا ارادش رو در کتاب مقدس مکشوف کرده یا نه؟ پاسخ مثبته. اگر خدا ارادش رو در کتاب مقدس مکشوف کرده ولی شما اراده مکشوف در کلام خدا رو به جای نمیارید، پس چطور اصلا این حق رو به خودتون میدید که درباره اراده خدا از او سوال بکنید؟ مسئله اصلی همینه. تا وقتی از اراده خدا که در کلامش مکشوفه اطاعت نکنید، هیچ امیدی ندارید که بتونید تشخیص بدید اراده خدا برای شما چیست. پس حالا بریم سراغ این مسئله اصلی. ابتدا باید بدونیم اراده خدا اینه که شما نجات پیدا بکنید. در این مورد رساله دوم پتروس فصل 3 و آیه 9 رو کمی توضیح میدم. اینجا اراده خدا برای خاصانش تعریف میشه. آیه 9: خداوند در وعده خود تأخیر نمی نماید چنان که بعضی تأخیر می پندارند، بلکه بر شما تحمل می نماید، چون نمی خواهد که کسی هلاک گردد، بلکه همه به توبه گرایند. خدا نمی خواهد شما هلاک بشید، بلکه توبه بکنید. اراده خدا اینه که شما نجات پیدا بکنید. این آیه خیلی جالبه و الان این آیه را مختصر بررسی می‌کنیم. محتوای این فصل درباره داوری است. آیه 7 درباره آسمان و زمین صحبت می‌کنه. آسمان و زمین الان به همان کلام برای آتش ذخیره شده و تا روز داوری و هلاکت مردم بی خدا نگاه داشته شدند. آیه 10: روز خداوند چون دزد خواهد آمد که در آن آسمانها به صدای عظیم زایل خواهند شد و عناصر سوخته شده از هم خواهد پاشید و زمین و کارهایی که در آن است سوخته خواهد شد. اینجا حرف از داوری نهایی است. پتروس میدونه داوری در راهه. ولی سوال اینه که چرا خدا داوری رو الان نازل نمی کنه؟ چرا خدا اجازه میده اوضاع دنیا بدتر و بدتر بشه؟ چرا خدا قدم پیش نمیگذاره؟ ما به تقویم و گذر زمان نگاه میکنیم و با خودمون میگیم خدایا وقتش بیایی و به این همه مصیبت و بدبختی و گناه پایان بدی تا دیگه بیشتر از این مردم به قدوسیت تو گستاخ نباشن. خدایا چرا کاری نمی کنی؟ وقت از دست میره. اما سوال اینه که آیا خدا درنگ میکنه؟ آیا خدا وقت رو به بتالت میگذرونه؟ آیا خدا وقت رو هدر میده؟ آیا خدا کند و آهسته است؟ در ادامه آیه 8 به ما یادآوری میکنه خالق این عالم بر اساس زمان عمل نمیکنه. یک روز نزد خدا چون هزار سال است و هزار سال چون یک روز. آنچه برای ما طولانی به نظر میرسه برای خدا اصلا گذر زمان به حساب نمیاد. پس یادمون باشه که خدا بر اساس زمان بندی ما یا بر مبنای ساعت و تقویم ما عمل نمی کنه. این واقعیت که خدا وعده داوری رو اجرا نمی کنه و هنوز باز نگشته و دنیا رو ویران نکرده دلیلش اینه که او با شما صبوره و ما رو تحمل میکنه، چون نمیخواد حتی یکی از کسانی که متعلق به خودش هستن هلاک بشن. خدا منتظره تا همه برگزیدگان توبه بکنن. بنابراین خدا به این دلیل هنوز دنیا رو نابود نکرده و هنوز با قدرت ویرانگر خودش باز نگشته، چون که همه خواستانش هنوز نجات ندارن. اراده خدا اینه که گناهکاران نجات پیدا بکنن. خدا که وعده نجات و داوری رو میده به وعدش وفا میکنه. خدا به وعده داوری وفا خواهد کرد، اما او صبورانه منتظره تا هر یک از خواستانش و من و شما و همه کسانی که متعلق به او هستند توبه کنند و نجات یابند. تأخیر خدا به این دلیل نیست که او وقت تلف میکنه. تأخیر خدا به این دلیل که او با صبر و شکیبایی منتظر برگزیدگانه که نجات پیدا بکنند. این اراده خداست که شما نجات پیدا بکنید. شما حتی نمیتونید ذره ای از اراده خدا رو تجربه بکنید اگه که نجات ندارید. اراده خدا فقط مخصوص نجات یافتگانه. الان نکته ای رو خیلی ساده توضیح میدم. اگر ایماندار مسیح نیستید، اگر نجات ندارید، اگر اعتراف نکردید که عیسی مسیح خداوند و منجی شماست، الان از گناهانتون توبه کنید و به عیسی مسیح ایمان بیارید. اگر به عیسی مسیح ایمان ندارید، اراده خدا برای شما فقط یک چیزه. اراده خدا برای شما اینه که تا ابد در جهنم ابدی هلاک بشید. این اراده خدا برای شماست و دیگه هیچ. پس اگر نجات ندارید، از خدا نپرسید اراده تو برای زندگیم چیست. اگر به عیسی مسیح ایمان ندارید، اصلا توانایی ندارید اراده خدا رو برای نجات یافتگان بدونید یا اراده خدا رو تجربه بکنید. حالا به سراغ رساله اول تیموتائوس فصل 2 بریم. آیه 3 خدا رو منجی ما معرفی میکنه. خدا نجات دهنده ماست که میخواهد جمعی مردم نجات یابند و به معرفت راستی بیایند. منظور از جمعی مردم یعنی همه کسانی که متعلق به خدا هستند، همه کسانی که خدا اونها رو برگزید، همه کسانی که خدا مقدر نمود و اراده کرد تا نجات پیدا بکنند. خدا میخواهد همه اونها به حضورش بیان. خدا از مرگ شریران خوشنود نیست. خدا از گناه بیزاره. خدا از عواقب گناه بیزاره. خدا دلش نمیخواد مردم تا ابد در شرارت باقی بمونن و تا ابد از خدا بیزار باشن و تا ابد در جهنم به سر ببرن. ولی خدا اجازه میده این اتفاق روی بده. به گفته رساله رومیان، خدا ظروف غضب را که برای هلاکت آماده شده بود به حلم بسیار متحمل گردید. اما خدا صبر میکنه و منتظر میمونه تا این خواستش عملی بشه که خواستانش حقیقت رو بشناسن و نجات بیابن. فقط نجات یافتگان، فقط کسانی که به یگانه منجی ایمان میارن، فقط کسانی که به گفته انجیل متا فصل 12 و مرقس فصل 3 اراده پدر آسمانی رو به جا میارند، فقط کسانی که با ایمان آوردن به پسر خدا اراده پدر آسمانی رو به جای میارند میتونن به اراده خدا پی ببرند. اونها که با ایمان آوردن به پسر خدا اراده خدا را به جای میارند، به گفته رساله اول یوحنا فصل 2 آیه 17 حیات جاودان دارند. پس این اولین نکته در مورد اراده خداست. اگر میخواهید اراده خدا را بدونید، نجات بیابید و به عیسی مسیح در مقام خداوند و نجات دهنده ایمان بیارید. به رساله افسوسیان فصل 5 بریم و به دومین نکته درباره اراده خدا بپردازیم. اول، من اراده خدا رو که در کلامش مکشوفه به شما نشون میدم و سپس توضیح میدم که چطور به اون اراده خدا که در کلامش مکشوف نیست پی ببرید. این همون اراده خداست که به طور خاص به زندگی شما ربط داره. رساله افسوسیان فصل 5 میفرماید بی فهم مباشید یا نادان نباشید، بلکه بفهمید که اراده خداوند چیست. پس اگه اراده خدا رو نفهمید، شما بی فهم و نادان هستید. کلام خدا این رو میگه. پولس تعارف نداره. حالا شما میپرسید منظور چیه؟ منظور اینه، آیه 18، مست شراب مشوید که در آن فجور است، بلکه از روح پر شوید. لازمه کمی درباره بافت و محتوای این آیه توضیح بدم. در اون زمان ایماندارانی که از پیش زمینه بت پرستی به عیسی مسیح ایمان می آوردند، در مذهب قبلی درگیر عرفان و صوفیگری در فلسفه یونان بودند. در بطن آیین و مراسم عبادت و پرستش آن بت پرستان این تفکر غالب بود که اگر می‌خواهید با بت‌ها و خدایان ارتباط برقرار بکنید، باید مست و از خود بیخود بشید. این طرز فکر شبیه طرز فکر شخصی به نام تیموتی لاری در دهه 1960 میلادی است که مردم رو فریب داد و فرهنگ اعتیاد به مواد مخدر رو در جامعه رواج داد و به مردم تلقین کرد که با مصرف مواد مخدر به عالم هپروت میرید و این یک تجربه عالی و روحانی و مذهبی است که شما رو چنان به عرش اعلی میبره که میتونید با خدایان ارتباط برقرار بکنید. این دقیقاً طرز فکر عرفانگرایی فلسفه یونان میباشه که این مراسم رو در معبد دیونیسیس اجرا میکردن. من به این معبد رفتم. خرابه های این معبد در شرق دمشق. در اون زمان در جشن باکانالیا یا جشن معروف به جشن شراب، بت پرستان دور هم در معبد جمع می شدند و با کاهنان زن که در معبد خدمت می کردند رابطه جنسی برقرار می کردند و در حد شکم پرستی پرخوری می کردند و غذا می خوردند و مشروب می نوشیدند و مست و از خود بی خود می شدند. در سرسرای معبد یک گودال بزرگ وجود داشت که مردم در اون استفراغ میکنن تا شکمشون خالی بشه و دوباره بتونن غرق خوردن و نوشیدن و بیبند و باری بشن. این بت به نام دیونیسس یا باکوس ایزد شراب نام داشت. به مناسبت بزرگ داشت این بت از همه ستونهای این معبد خوشهای انگور آویزون بود. به این شکل اونا خودشون رو غرق بیبند و باری در روابط جنسی می کردن و پرخوری می کردند و شراب می نوشیدند و مست می شدند تا بتونن با بت‌ها ارتباط برقرار بکنن. اما پولس می گوید اشتباه نکنید، اشتباه نکنید. اگر مست شراب بشید، بالا که نمیرید هیچ، پایین هم میرید. این نامش ویرانی و فروپاشی است. ویرانی و فروپاشی نقطه مقابل ترفیع و تعالی است. پولس میگوید این ویرانی و نزول است. ولی اگر میخواهید با خدا رابطه داشته باشید، اگر میخواهید به تعالی برسید، اگر میخواهید با خدا مشارکت داشته باشید، اگر میخواهید از دل و فکر خدا با خبر بشید، این کارها را نکنید. مست شراب نشید، بلکه از روح القدس پر بشید. پر شدن از روح القدس حاصلش مشارکت با خداست. حاصلش رابطه صمیمی با خداست. حاصلش دانستن فکر خداست. همه ایمانداران روح القدس رو دارن. این گفته رساله رومیان فصل 8 آیه 9 می باشه. اگر روح القدس رو ندارید مسیحی نیستید. اگر ایماندار به مسیح هستید روح القدس رو دارید. رساله اول قرنتیان فصل 6 آیه 19 و 20 می فرماید بدن شما معبد روح القدس است. اول قرنتیان فصل 12 آیه 12 و 13 همه از یک روح نوشانیده شدیم. پس باید از روح القدس پر بشیم. ناگفته نمونه که پر شدن به این معناست که در کنترل و اختیار و نفوذ کامل روح القدس باشیم. واژه پر شدن در زبان یونانی پلروو می باشه. کمی درباره این واژه توضیح بدم. پر شدن به معنای تراش شدن نیست. یعنی جنبه فیزیکی نداره که مثلا بگیم یک لیوان رو پر می کنیم. برای درک بهتر این واژه بهترین کار اینه که به چند مثال در انجیل نگاه بکنیم که به نظرم میتونید معنای اون رو واضح و شفاف درک بکنید. برای نمونه این واژه یونانی پلروو در انجیل یوحنا فصل 16 و آیه 6 به کار رفته. دل شما از غم پر شده است. در این آیه منظور اینه که غم بر یک نفر مسلط شده و اختیاردار اوست. انجیل لوقا فصل 6 آیه 11 می‌فرماید ایشان از حماقت پرگشته. لوقا فصل 4 آیه 28 پر از خشم گشتند. لوقا فصل 5 آیه 26 خوف بر ایشان مستولی شد. در همه این موارد واژه پر حاکی از احساسی است که بر کسی مسلط میشه و تعادل و توازن احساساتش رو به هم میریزه. وقتی میگیم یه نفر پر از غم و اندوست، منظور این میباشه که غم و اندوه بر شخص غالبه و این غم و اندوه به حدی است که نمیتونه با شادی همراه بشه تا تعادل روحی اون شخص حفظ بشه. وقتی میگید یک نفر پر از دیوانگی است، یعنی مغزش کار نمیکنه و به قول معروف رد داده. یعنی کفه ترازو کاملا در یک طرف سنگینی میکنه. وقتی میگید یک نفر پر از خشمه، یعنی به اصطلاح از کوره در رفته و اگه کارد به او بزنی خونش در نمیاد. وقتی میگیم یک نفر پر از ترسه، یعنی دوچار هراس و دلهوره و دلشوره است. در همه این حالتها این اشخاص تعادل روحی خودشون رو از دست دادن. در واقع در زندگی اتفاقایی روی میدن که ما رو یا خوشحال میکنن یا غمگین. همیشه اینطوره. ولی موضوع اینه که باید تعادل رو نگه بداریم. وقتی به اتفاقای غمگین فکر میکنید، و غرق اون افکار میشید، کفه ترازوی غم و اندوه به یک طرف سنگینی میکنه. در این موقع تلاش میکنید روحیه خودتون رو حفظ بکنید و به اتفاقای خوب و خوش زندگی فکر بکنید و به این شکل تعادل روحی خودتون رو حفظ بکنید. همین واقعیت درباره خشم و عصبانیت صادقه. اتفاقای زیادی ما رو ناراحت و عصبانی میکنن. در این موقعیت شما به همه چیزهایی که به خاطرشون شوک گذارید فکر میکنید و به این شکل تعادل روحی خودتون رو حفظ میکنید. خیلی اتفاقا وجود دارند که اگر به اونا فکر بکنید شما رو میترسونند. مثل زلزله، آتش سوزی، سیل، تیراندازی، تصادف با ماشین، سقوط هواپیما و صدها حادثه دیگه، از جمله ابتلا به سرطان و بیماری‌های قلبی. همه اینها میتونن باعث بشن کل زندگی رو در استراب و دلهوره و نگرانی سپری بکنید. ولی طبیعی است که این راه رو پیش نمیگیرید. در عوض به بچه‌هاتون و نواهاتون فکر میکنید. یک گل رو بو میکنید. یک غذای خوشمزه میخورید. کسی رو که عاشقش هستید میبوسید و به این شکل تعادل زندگی رو حفظ میکنید. اما زمانی میرسه که معشوقتون از دنیا میره و شما پر از غم میشید و دوباره باید تعادل روحی رو حفظ بکنید. مثال دیگه اینه که یه روز وارد خونه میشید و میبینید یه نفر با اسلحه داخل خونه است و شما هم تا چشمتون به اسلحه میفته نمیتونید ترس خودتون رو کنترل بکنید و تعادلتون رو از دست میدید. شاید هم داخل هواپیما نشستید که میشنوید موتورها از کار افتادن و با خودتون میگید دیگه کار تمومه. اینجاست که انگار دل از حلقتون بیرون میاد. این معنی پر شدنه. یعنی کنترل رو به دست گرفتن، یعنی تعادل رو از دست دادن. الان به یه طرز فکر تأسف‌بار اشاره می‌کنم که میان بسیاری از مسیحیان رایجه. اونا میگن بسیار خوب، روح القدس یک طرف و من هم یک طرف. ما تا جایی که بتونیم تعادل رو نگه می‌داریم. برای نمونه ماه گذشته دوبار کلیسا رفتم. صبح یک شنبه به کلیسا اومدم و کل روز رو در کلیسا موندم. پس روح القدس حتما از این کارهای من خوشحاله. ماه گذشته دوبار کتاب مقدس رو خوندم و چند کار خوبم انجام دادم. بله، این طرز فکر مسیحیانه. اما دقت بکنید چی میگم. پر بودن از روح القدس به این معناست که شما اختیار خودتون رو دست روح القدس میدید و از خودتون اراده ندارید. هدف شخصی و خصوصی ندارید. شما هیچ رویا و هدفی ندارید جز آن رویاها و هدفها که متعلق به روح القدسند. این یعنی پر بودن از روح القدس. این یعنی روح القدس بر شما مسلطه و اختیار دار شماست. یعنی کنترل کامل. یعنی کفه ترازو کاملا به سمت روح القدس سنگینی میکنه. یعنی باید کاملا در اختیار و کنترل روح القدس باشید. یعنی فکر و ذهن روح القدس بر شما مسلطه. اما این تسلط چطور اتفاق میفته؟ قطعاً حرف از خود بی خود شدن و به خلسه رفتن نیست. اینطور نیست که ابری از آسمون بر شما نازل بشه و کارهای خاصی برای شما انجام بده. تسلط داشتن اراده روح القدس و تسلط داشتن ذهن روح القدس بر شما به این معناست که کتاب مقدس بر شما مسلط باشه. از این واضح تر نمیتونم این موضوع رو توضیح بدم. پری روح القدس یک تجربه ماورایی نیست که شما رو از خود بی خود بکنه و به خلصه ببره. پوری رول قدس به معنی احساساتی شدن نیست. پوری رول قدس این نیست که شما به عرش اعلا برید. در کنترل رول قدس بودن به این معناست که شما از کلام خدا اطاعت بکنید. چون این روح القدسه که کلام خدا رو مکشوف میکنه. نویسنده کتاب مقدس کیست؟ تمامی کتب از الهام خداست. دم و نفس خدا و روح خداست. مردان مقدس در قدیم جذب روح القدس شدند. بار دیگه به رساله افسوسیان فصل 5 نگاه بکنیم که میفرماید از روح پر شوید. سپس کلام خدا برای ما توضیح میده وقتی از روح القدس پر میشیم چه اتفاق میفته. با یکدیگر به مزامیر و تسبیحات و سرودهای روحانی گفتگو کنید و در دلهای خود به خداوند بسرایید و ترنم نمایید. شما نیایش خودتون رو با حمد و ستایش خدا شروع می کنید و زمانی که از روح القدس پر می شید به حمد و ستایش خداوند ادامه می دید، چون که روح القدس بر شما تسلط داره. بعد خدا رو شکر و سپاس می گید و برای هر آنچه به خاطر خداوند عیسی مسیح از آن شما گشته باز هم خداوند رو حمد و سپاس می گید و البته که از خدای پدر تشکر می کنید. سپس در ترس مسیح مطیع یکدیگر می شید. اگر زن هستید مطیع شوهرتون می شید. اگر شوهر هستید زنتون رو دوست می دارید. اگر فرزند هستید به گفته فصل 6 آیه 1 از والدین خود اطاعت می کنید. اگر والدین هستید فرزندان رو به خشم نمیارید و اونها رو به تأدیب و نصیحت خداوند تربیت میکنید. اگر کارمندید به گفته آیه 5 از رئیس خود اطاعت میکنید. اگر کارفرما هستید به گفته آیه 9 به فکر کارمندان خودتون هستید. پس میبینید که پر بودن از روح القدس در همه روابط تأثیر میگذاره. شما خدا رو ستایش میکنید و خدا رو حمد و سپاس میگید. اگر زن هستید یا شوهر هستید یا فرزند هستید یا والدین هستید یا بیرون از خانه هر رابطه اجتماعی که دارید مطیع یکدیگر میشید. پوری روح القدس در همه جنبه‌های زندگی تأثیر می‌گذاره. رساله افسوسیان فصل 5 که حکم میده از روح پر شوید به این معناست. الان به رساله کلوسیان فصل 3 آیه 16 نگاه بکنیم که همین حقیقت رو بیان می‌کنه. تعلیم، نصیحت، مزامیر، تسبیحات، سرودهای روحانی. با شکرگزاری در دلهای خود خدا را بسرایید. این دقیقاً کلام افسوسیان فصل 5 می باشه. آیه 18 زن شوهر خود را اطاعت بکند. آیه 19 شوهر زن خود را دوست بدارد. آیه 20 فرزندان از والدین اطاعت بکنند. آیه 21 پدران فرزندان خود را خشمگین نکنند. آیه 22 به کارمندان حکم میده و فصل 4 آیه 1 به کارفرما. اینها دقیقاً کلام افسوسیان فصل 5 میباشه با همون نتیجه و ثمره مشترک. فقط اینجا یک تفاوت وجود داره. کولوسیان فصل 3 آیه 16 نمیگه از روح القدس پر شوید تا این نتیجه را بگیرید. این آیه میفرماید کلام مسیح در شما به دولتمندی ساکن بشود تا این ثمره ها رو ببینید. پس به این گفته دقت بکنید. اگر تأثیر یکیست، بنابراین علت هم یکیست. در رساله افسوسیان فصل 5 و کولوسیان فصل 3 نتیجه و ثمره مشترک رو میبینیم و نتیجه میگیریم در هر دو رساله اون چه موجب این تأثیرات میشه یک علت داره. یک رساله میگه از روح القدس پر شوید، رساله دیگه میگوید کلام مسیح در شما به دولتمندی ساکن بشود. از این دو جمله نتیجه میگیریم پری روح القدس مساوی است با دولتمندی کلام مسیح در ما. در اختیار و کنترل روح القدس بودن در واقع فرقی با این نداره که در اختیار و کنترل فکر روح القدس باشیم، چون فکر روح القدس در کتاب مقدس مکشوفه. پس دوباره به این پرسش برگردیم که اراده خدا برای زندگی شما چیست؟ اراده خدا اینه که شما نجات پیدا بکنید و از روح القدس پر بشید. یعنی فکر روح القدس که در کلام خدا مکشوف است مداوم و پیوسته اختیار داره شما باشه. حالا بریم به سراغ رساله اول تسالونیکیان فصل 4 و به یک نکته بسیار کاربردی بپردازیم. ما گفتیم که اراده خدا اینه که شما نجات پیدا بکنید. اراده خدا اینه که شما از روح القدس پر باشید و روح القدس بر شما کنترل داشته باشه. رساله اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3 مورد سوم رو درباره اراده خدا بیان میکنه. این است اراده خدا، یعنی قدوسیت شما. پس اونطور هم که تصور میکردید تشخیص اراده خدا سخت نیست. قدوسیت یعنی تقدیس بودن، پاک بودن، جدا بودن از گناه. این اراده خداست. اما این قدوسیت و پاکی به چه معناست؟ این قدوسیت و پاکی دامنه بسیار وسیع داره که الان براتون توضیح میدم. در ادامه آیه 3 میگوید تا از زنا بپرهیزید. پس اصل شماره 1 اینه. اراده خدا این می باشه که از گناه جنسی دوری بکنید. آیا متوجه هستید؟ باید از گناه جنسی دوری بکنید. یک نفر می پرسه تا کجا باید دوری بکنیم؟ بسیار خوب، این یک سوال بجا و منطقی است. اما پاسخش اینه که آنقدر دوری بکنید که پاک و قدوس بمونید، بی لکه بمونید، بی عیب بمونید. آنقدر از گناه جنسی دوری بکنید که حتی ذره ای از فکر کردن به این گناه در ذهنتون باقی نمونه. از گناه جنسی دور بمونید. این یه حکمه که ما رو از گناه باز می‌داره. حالا به آیه 4 می‌رسیم که می‌گوید تا هر کسی از شما بداند چگونه باید ظرف خیشتن را در قدوسیت و عزت دریابد. پس اصل اول اینه که از گناه جنسی دور بمونید. اما چقدر باید دور بمونید؟ اونقدر که این گناه ذره‌ای روی شما تأثیر نگذاره و بر شما نفوذ نداشته باشه و حتی به فکرتون نیاد. اکنون به دومین اصل می رسیم. باید مراقب باشید در بدنتون خدا رو حرمت بگذارید. از یک طرف از گناه جنسی دور بمونید. از طرف دیگه با بدنتون خدا رو جلال بدید. یعنی کاری نکنید که بدن شما باعث بی‌حرمتی به خدا بشه. در عوض کاری بکنید که خدا حرمت نهاده بشه. سپس اصل سوم در آیه 5 می‌فرماید نه در هوس شهوت مثل امتهایی که خدا را نمی‌شناسند. یعنی مثل دنیای اطرافتون نباشید. شیفته زندگی مردم دنیا نباشید. مثل بت پرستان و مردم بی خدا نباشید و مانند اونها رفتار نکنید. خواست خدا برای شما این نیست. شما نمیتونید تسلیم فرهنگ جامعه بشید. اما سوال اینه که مگه اونها چه رفتاری دارن؟ مگر مردم خدا نشناس چه رفتاری دارن؟ بسیار خوب، اونها بر اساس شهوتشون رفتار میکنن. اونها دلشون هرچی میخواد اون رو به دست میارن و بعدم خودشون رو توجیه میکنن. ولی شما نمیتونید به این شکل زندگی بکنید. شما نمیتونید مثل مردم بی خدا زندگی بکنید. اونها بر اساس امیال و شهوت خودشون زندگی میکنن. اما شما نمیتونید مثل اونا زندگی بکنید. اراده خدا برای شما این نیست. در عوض اراده خدا برای شما اینه که از گناه جنسی دور بمانید، در بدنتون خدا رو حرمت بگذارید و مانند بت پرستان و بی خدایان رفتار نکنید. حالا به مورد چهارم میرسیم. خط قرمز رو رد نکنید. خطا کردن یعنی همین. کسی در این امر دست طمع بر برادر خود دراز نکند. یعنی از کسی سوء استفاده جنسی نکنید. این خط قرمز رو رد نکنید. از کسی سوء استفاده نکنید. شما با این کار اون شخص رو فریب میدید و پاکی و قدوسیت و حسن اخلاق او رو خدشه‌دار میکنید. این کار رو نکنید. اراده خدا اینه که از این گناهان دور بمونید. خیلی وقتا وقتی دو نفر که نامزد هستند برای مشاوره ازدواج نزد ما میان، معمولاً اولین سوال ما از اونها اینه: آیا با هم رابطه جنسی دارید؟ چون اگه رابطه جنسی دارید، اصلاً از کجا میدونید که آیا خدا میخواد شما با هم ازدواج بکنید؟ وقتی از اراده خدا که براتون مکشوفه اطاعت نمی کنید، چطور می خواهید از اراده خدا که هنوز براتون آشکار نیست سر در بیارید؟ وقتی از اراده خدا که در کلامش آشکاره اطاعت نمی کنید، خدا هم هیچ تعهدی نداره ارادهش رو در زندگی خصوصی شما آشکار بکنه. این یک موضوع بسیار جدی است. آیه 6: زیرا خداوند از تمامی چنین کارها انتقام میگیرد. اگر دلتون میخواد در زندگی سختی و مصیبت داشته باشید، کاری بکنید تا زیر انتقام خدا قرار بگیرید. خدا میفرماید: این را قبلا به شما گفتم و بسیار جدی به شما هشدار دادم. این موضوع به قدری جدی است که باید بیش از یک بار به ما هشدار داده بشه. خدا می‌فرماید به شما گفتم و جدی و محکمم به شما گفتم و بازم تکرار می‌کنم که مثل اونا زندگی نکنید، چون خدا انتقام می‌گیره. اما دلیل این هشدارا چیست؟ آیه 7 کلام آیه 3 رو تکرار می‌کنه. زیرا خدا ما را به ناپاکی نخوانده است، بلکه به قدوسیت. حالا یه نفر میگه لزومی نداره به حرف شما گوش بدم. بسیار خوب، ولی به حرف خدا گوش بدید. آیه 8، هر که حقیر شمارد انسان را حقیر نمی شمارد، بلکه خدا را که روح قدوس خود را به شما عطا کرده است. دوباره به این موضوع برگردیم که اراده خدا اینه که نجات پیدا بکنید. اگر نجات دارید، خدا روح القدس رو به شما عطا میکنه. وقتی خدا روح القدس رو به شما عطا میکنه، از شما انتظار داره پاک و مقدس باشید. چون شما به قوت روح القدس توانایی دارید پاک و مقدس باشید. دلیل این پاکی و قدوسیت اینه که روح القدس شما رو کنترل میکنه و البته که شما رو به واسطه قدرت حقیقت که در شما ساکنه کنترل میکنه. شما به این کلیسا میایید و ما به شما حقیقت رو تعلیم میدیم و فکر روح القدس رو به شما تعلیم میدیم تا روح خدا زندگی شما رو کنترل بکنه. خدا که روح القدس رو به شما بخشید، از شما انتظار داره مقدس و تقدیس باشید. پس اراده خدا چیست؟ اراده خدا اینه که شما نجات پیدا بکنید و از روح القدس پر بشید و تقدیس بگردید. شما سوال میکنید باید با چه کسی ازدواج بکنم؟ چه شغلی انتخاب بکنم؟ کدوم دانشگاه برم؟ و غیره و غیره. ولی این رو بدونید که اگر از اراده خدا که اون رو مکشوف کرده اطاعت بکنید، سپس میتونید درباره مواردی که خدا آشکار نکرده از او سوال بکنید. یک نکته چهارمم وجود داره که به خاطر کمبود وقت فقط کوتاه به اون اشاره میکنیم. این نکته اطاعت کردن و تسلیم بودنه که بسیار واضح روشنه. رساله اول پتروس فصل 2 می‌فرماید هر مقام بشری را به خاطر خداوند اطاعت کنید، خواه پادشاه را که فوق همه است و خواه حکام را که رسولان وی هستند به جهت انتقام کشیدن از بدکاران و تحسین نیکوکاران. از دیدگاه کتاب مقدس دولت یک وظیفه اصلی داره. البته بگذاریم که در آمریکا و سایر نقاط جهان دولت‌ها از وظیفه‌ای که خدا برای اونها مقرر کرده پا فراتر می‌گذارن. ولی واقعیت اینه که دولت‌ها بناش شدن تا بدکاران را مجازات بکنند و نیکوکاران را پاداش بدن. این اساس کار دولته. کار دولت محافظت از شهروندانه تا شما مجبور نباشید در جامعه‌ای زندگی بکنید که معتقد به نظریه اصلاح بقای اسلحه و اعتقاد داره جامعه باید از افراد فاقد صلاحیت مثل فقیران، ضعیفان و بیماران غربال بشه تا فضا برای رشد و پیشرفت افراد صالح باز بشه. از این رو پتروس میگوید شما باید از دولت اطاعت بکنید. چون به گفته رساله رومیان فصل 13 دولت‌ها رو خدا مقرر می‌کنه. رساله اول پتروس فصل 2 آیه 15 زیرا که همین است اراده خدا که به نیکوکاری خود جهالت مردمان بی‌فهم را ساکت نمایید. البته که ما انتظار یک جامعه خدا ترس و خدا شناس رو نداریم. ما انتظار نداریم کشورها و دولتها همه جا و همه وقت مسیح رو حرمت بگذارن. پتروس هم در روزگار خودش انتظار چنین جامعه‌ای رو نداشت. ولی اگر شما مطیع دولت باشید، اطاعت شما باعث میشه دهان منتقدان مسیحیت بسته بشه و اونا ساکت بشن. خیلی ناراحت کننده است که امروز بسیاری از مسیحیان خودشون رو درگیر سیاست و مسائل دولتی میکنن و با فعالیت‌های سیاسی عیسی مسیح رو بدنام میکنن، چون باعث میشن دنیا ما رو به چشم یک جناح و حزب سیاسی نگاه بکنه، نه به چشم کسانی که نوید بخش پیغام رستگاری میباشن. پس اگر میخواهیم دهان منتقدان رو ببندیم، باید خداپسندانه زندگی بکنیم و زندگی خداپسندانه اینه که مطیع دولت باشیم. من کتابی نوشتم به نام چرا دولت نمیتونه شما رو نجات بده. انگیزه من برای نوشتن این کتاب این بود که مسیحیان رو به مسیر درست برگردونم. اراده خدا اینه که ما در یک جامعه بی خدا با ترس خدا زندگی بکنیم و مطیع مقامات دولت باشیم، در حالی که دولت نیز به معیارهای درست و غلط پایبند می باشه. البته ما چه دولت درست عمل بکنه یا اشتباه، کار درست رو انجام میدیم. الان دوباره اون چه گفتیم مرور میکنیم. نجات پیدا بکنید. از روح القدس پر بشید. تقدیس بشید. و مانند یک شهروند نمونه در جامعه درستکار باشید. حالا به مورد پنجم میرسیم که درباره سختی دیدن و رنج کشیدنه. رساله اول پتروس فصل 3 آیه 17 میفرماید: زیرا اگر اراده خدا چنین است، نیکوکار بودن و زحمت کشیدن بهتر است از بد کردار بودن. به این نکته بسیار مهم توجه بکنید. اگر میخواهید اراده خدا رو به جای بیارید، باید نجات داشته باشید. از روح القدس پر بشید، تقدیس باشید و تسلیم باشید. اما بدونید که اگر به این شکل زندگی بکنید، مخالفت و ناسازگاری خودش رو نشون میده و شما با مردمی که به این شکل زندگی نمی کنند در تضاد و کشمکش خواهید بود. بعد نتیجه چی میشه؟ آزار و جفا پیش میاد و رنج و سختی از راه میرسه که میتونه به گفته فصل 4 آیه 12 به یک آزمون سخت و آتشین تبدیل بشه. منظورم اینه که سختی ها گاه میتونن بسیار جدی باشن. پس رنج و جفا از راه میرسه. اما به گفته فصل 5 آیه 10 سختی ها و زحمت ها در این زندگی کوتاه و گذرا هستند که البته همگی مطابق اراده خدا می باشند. ما می دونیم که خدا از سختی ها استفاده می کنه تا ما رو کامل بسازه و شخصیت ما رو شکل بده و ما رو فروتن بکنه و به ما کمک بکنه تا بیشتر دعا بکنیم و بیشتر به خدا توکل بکنیم. ناگفته نمونه که در سختی ها و زحمت ها فیض خدا بیشتر برای ما آشکار میشه. ولی نکته مهم اینه که به قیمت ملائم کردن زحمت ها و سبک کردن بار سختی ها با مخالفت هایی که سر راهتون قرار میگیره سازش نکنید. بله، خیلی سخته که در میان خانواده و بستگان ایماندار باشید. ایماندار بودن در مدرسه و دانشگاه سخته. برای همین سکوت میکنید و با شرایط کنار میایید و سازش میکنید. خیلی سخته که میان دوستانتون شما ایماندار باشید و بخواید زندگی مسیحی رو پیش بگیرید. برای همین با دوستانتون سازش میکنید. برای همین سر کار یا هر جای دیگه سازش میکنید. ولی اراده خدا اینه که اگه قراره جفا ببینید، برای درست کار بودن جفا ببینید. به کاری که میدونید درسته ادامه بدید. اون چه درسته باور داشته باشید. اون چه درسته اعلام بکنید. و اگر به این دلیل مجبورید جفا ببینید، جفا رو تحمل بکنید. البته در دوره و زمانه ما این پیغامی نیست که کلیسا اون رو به راحتی بپذیره. امروز کلیسای شاخه انجیلی گرفتار آوار زوال و نقصان شده. این روند زوال سه قدم یا مرحله داره. من کل این هفته رو هر روز برای دانشجویان دانشگاه و دانشجویان الهیات موعظه کردم و برای دانشجویان الهیات توضیح دادم که سه نوع موعظه وجود داره که این زوال و فروپاشی کلیسا رو نشون میده. نوع اول موعظه بر مبنای کتاب مقدسه، یعنی بر اساس حقیقت کتاب مقدس آموزه های کتاب مقدس رو بیان می کنیم. به عبارتی شما حقیقت کتاب مقدس رو با تکیه به خود کتاب مقدس موعظه می کنید. این نامش توضیح و تفسیر آیه به آیه کتاب مقدس می باشه. شما حقیقت الهی رو در پرتو کتاب مقدس توضیح میدید. خدا حقیقت الهی رو در کتاب مقدس به ما عطا نمود. خدا در شریعت موسی و در نوشته های انبیا و سایر نوشته های مقدس در عهد عتیق حقیقت الهی رو بیان میکنه. خدا در انجیل ها و در تاریخچه کتاب اعمال رسولان و در رساله های عهد جدید و در کتاب مکاشفه حقیقت الهی رو بیان میکنه و به این شکل همه حقیقت در کل کتاب مقدس در دسترس ما قرار میده. کتاب مقدس گویای حقیقت الهی است و فقط کتاب مقدس گویای حقیقت الهی است. وقتی کلیسا قوی و سالمه، شما آموزه های کتاب مقدس رو بر مبنای کتاب مقدس یاد میگیرید، چون خدا حقیقت الهی رو در کتاب مقدس بیان میکنه. به این شکل شما در موعظه ها با تفسیر آیات کتاب مقدس آشنا میشید. ولی امروزه از موعظه تفسیری چندان خبری نیست. به تازگی یک موج تازه برخواسته که ادعا میکنه مردم کتاب مقدس رو دوست ندارن. مردم با کتاب مقدس ارتباط برقرار نمیکنن. مردم با کتاب مقدس پیوند ندارن. کتاب مقدس متعلق به عهد دقیانوسه. مردم دیگر نمیتونن مثل کتاب مقدس فکر بکنن. بله، ما کتاب مقدس رو باور داریم و هنوز هم مسیحیان شاخه انجیلی هستیم و به حقیقت کتاب مقدس ایمان داریم، ولی باید حقیقت الهی رو از پوشش کتاب مقدس در بیاریم. برای همین موضوع موعظه رو تیم بسکتبال شیکاگو بولز انتخاب می‌کنیم و از بازیکن معروفش به نام مایکل جوردن مثال میاریم تا اموری رو از حقیقت الهی بیان بکنیم. ما از خودمون داستان سرایی میکنیم و قصه و حکایت تعریف میکنیم. ما در موعظه ها توضیح میدیم که داستانهای هری پاتر میتونه کاربردهای الهیاتی داشته باشه. این ادعای موج تازه است که به راه افتاده. بله، شما از روی هوا هر چیزی رو که در جامعه مد روز شده میقاپید و درباره اون پیغام میدید. شما ادعا میکنید مسیحیان شاخه انجیلی هستید و به حقیقت انجیل پایبندید. ولی باور و پیغامتون رو از کتاب مقدس خالی میکنید که مبادا بوی کتاب مقدس بده و لباس فرهنگ جامعه رو تن پیغامتون میکنید. شما میگید به این روش میتونیم جامعه و فرهنگ رو جذب خودمون بکنیم. شما این رو میگید ولی حقیقت اینه که از کلام خدا دورتر و دورتر میشید. خدا حقیقت کتاب مقدس رو در پوشش کتاب مقدس به ما داد، چون خواست و اراده خدا اینه که کتاب مقدس رو در خود کتاب مقدس یاد بگیریم. در قدم بعدی شما حقیقت رو از کتاب مقدس جدا می کنید. در سازش بعدی که در واقع قدم سومه، شما حقیقت رو کنار می گذارید. اما خدا از ما چی می خواد؟ خدا می خواد آموزهای کتاب مقدس در کتاب مقدس جای داشته باشن و ما به غیر از این به چیز دیگری رضایت ندیم. اما همین عدم سازش باعث میشه آزار و جفا ببینیم. پس اراده خدا برای زندگی شما چیست؟ اراده خدا برای شما اینه که نجات پیدا بکنید. از روح القدس پر بشید. تقدیس باشید. مطیع باشید. در جامعه صالحانه زندگی بکنید. و حاضر باشید به خاطر پایبندی به حقیقت سختی بکشید و جفا ببینید. این اراده خدا برای زندگی شماست. حالا شما میگید اما این حرفا اصلا کمکی به من نمی کنه. من هنوز نمیدونم باید چه کار بکنم. شما متوجه نیستید که من باید فردا تصمیم مهمی بگیرم. الان برای من چه حرفی دارید؟ حرف آخرم اینه که شکرگزار باشید. رساله اول تسالونیکیان فصل 5 و آیه 18 می‌فرماید در هر امری شاکر باشید که این است اراده خدا در حق شما. آیا سخته که شاکر باشی؟ خیر، سخت نیست که شاکر باشید. پس نجات پیدا بکنید، از روح القدس پر بشید، تقدیس باشید، مطیع باشید، سازش نکنید، حاضر باشید جفا ببینید و برای همه چیز شکرگزار باشید. بله، تخ نباشید، گلایه و شکایت نکنید، ناسپاس نباشید، ناامید نباشید. هر اتفاق و پیش آمد در زندگیتون رو با این دیدگاه بپذیرید که خدا اون رو به خیریت شما و برای جلال خودش به کار میگیره. دل شاکر داشته باشید. همه ی حرف همینه. این کلام خدا درباره اراده خداست. شما میپرسید اما تکلیف من چی میشه؟ بسیار خوب. اگه نجات دارید و از روح القدس پر هستید و تقدیس هستید و مطیع هستید و جفا میبینید و شکرگزار میباشید، آیا میدونید اراده خدا برای شما چیست؟ اراده خدا اینه که هر کاری که دلتو میخواد انجام بدید. بله، درست شنیدید. برید و هر کاری دلتو میخواد انجام بدید. الان میگید حتما که شوخی میکنی. خیر، شوخی نمیکنم. پس منظورت چیه؟ مگه میشه هر کاری دلم میخواد انجام بدم؟ بله، میتونید هر کاری دلتو میخواد انجام بدید، چون خدا اختیاردار خواسته های شماست. مزمور 37 آیه 4 میفرماید در خداوند مسرور باش. وقتی خداوند سرور و شادی شماست، شما غرق وجد و شادی در او میشید. در این صورت، از صمیم قلب دلتون میخواد اراده خدا رو انجام بدید. چون خدا اختیار دار خواسته های شماست. خواستهای شما مطابق خواست و اراده خدا میشن. پس برید و هر کاری دلتون میخواد انجام بدید. خیلی وقتا مردم از من میپرسن چرا به کلیسای محفل فیض اومدی؟ پاسخش اینه که این خواسته و اشتیاق دلم بود که در این کلیسا خدمت بکنم. من هیچ صدایی از آسمان نشنیدم جز صدای همسرم که به من گفت به این کلیسا برو. ولی از عالم بالا ندا نگرفتم که اینجا بیام. من به این کلیسا اومدم چون دلم میخواست اینجا خدمت بکنم. ولی هاتفی از غیب به من ندا نداد که اینجا خدمت بکنم. من فقط کاری رو انجام میدم که احساس میکنم دلم اون رو میخواد. من این حس رو دارم که خواسته هام در چارچوب یک زندگی خداپسندانه جای داره و خدا خودش نهال این خواسته ها رو در دلم میکاره. وقتی مزمور نویس میگه خدا خواسته دل تو را به تو خواهد داد، منظورش این نیست که خدا هرچه دل تو میخواد به شما میده. منظور این است که خدا خواست و اراده خودش رو در دل شما میگذاره. پس برید و اون چه میخواهید انجام بدید، اگر که دلتون با خدا صاف و درسته. آیا این برای شما خبر خوشی نیست؟ آیا احساس آزادی نمی کنید؟ ولی قدم اول اینه که مطیع اون چارچوب و ساختاری باشید که خدا بنا گذاشته. با هم دعا بکنیم. ای پدر آسمانی، از تو ممنونیم که در همون قدم اول وعده کتاب پیدایش فصل 24 و آیه 27 رو داریم که می فرماید چون من در راه بودم خداوند مرا راهنمایی فرمود. به محضی که در مسیر خواسته های خود قدم میگذاریم، تو فرمان رو دست میگیری و ما رو هدایت میکنی و ما رو به مسیر عالی و بی‌نقص اراده خودت میاری. به ما کمک بکن کاری رو انجام بدیم که میدونیم تو اون رو برای ما آشکار کردی. به این شکل خوشحال میشیم که آزادی داریم کاری رو انجام بدیم که مناسب زندگیمونه. حالا که قصد داریم در مسیر خواستهایی که تو اونها رو در دلمون کاشتی قدم برداریم، ما رو هدایت بکن تا اون خواسته ها در بهترین مکان که مد نظر توست به مقصد برسن. تو رو میستاییم. در نام مسیح، آمین.
پیغامی که همکنون به آن گوش سپردید، موعظه جان مک‌آرتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مک‌آرتور از تارنمای گریس تیو دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مک‌آرتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مک‌آرتور در خدمت تعلیم او است، در تارنمای جی تی وای برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت، همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو است و کلیه حقوق برای جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن به تارنمای Grace to You مراجعه نمایید. www.gty.org